سلام، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان میگوید تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان باید از راه گفتگو و دیپلماسی حل و فصل شود. کابلوف این اظهارات را روز چهارشنبه در مسکو در دیدار با گلحسن حسن سفیر حکومت طالبان مطرح کرده. سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در مسکو در صفحه اکس خود نوشته که کابلوف درگیری‌های اخیر را نگران کننده خوانده و افزوده که کشورش آماده میانجیگری میان دو طرف میباشد. همزمان به گفته وزارت امور خارجه طالبان در دیدار روز گذشته میان امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان و سفیر چین روی تنش‌های اخیر با پاکستان تمرکز شده. در این مورد جزئیات بیشتر داده نشده است. پیش از این رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته بود که کشورش آماده است در تلاش‌ها برای برقراری دوباره آتش بس و پایان دادن به تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان سهم بگیرد. اردوغان این آمادگی را در تماس تلفنی با شهباز شریف صدر اعظم پاکستان ابراز کرده. تنش‌ها میان حکومت طالبان در افغانستان و پاکستان حدود یک هفته پیش زمان آغاز شد که حکومت طالبان عملات تلافی جویانه ای را بر پسته‌های پاکستانی در آن سوی خط دیورند آغاز کرد. ستره محکمه حکومت طالبان میگوید روز چهارشنبه 7 تن در 4 ولایت افغانستان شلاق زده شدند. ستره محکمه طالبان در صفحه اکس نوشته که 2 تن در بغلان، 1 تن در بلخ، 3 تن در هرات و 1 تن در اروزگان مجازات شدند. گفته شده است این افراد با اتهام آنچه رابط نامشروع، فرار از منزل و تجاوز بر حریم شخصی خوانده شده، افزون بر شلاق به عفو از 6 ماه تا 2 سال و 6 ماه نیز محکوم شدند. پیش از این کارشناسان سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه هشدار داده بودند که افزایش مجازات‌های بدنی در معظر عام بر اساس فیصله‌های طالبان نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر در افغانستان به شمار می‌رود. حکومت طالبان همواره تأکید کرده که مجازات‌ها بر بنیاد قوانین شریعت تطبیق می‌شوند. به گفته کارشناسان سازمان ملل بر اساس آمار محاکم طالبان در سال 2025 دست کم 1110 تن از جمله 940 مرد و 170 زن در معظر عام شلاق زده شدند، رقمی که تقریبا دو برابر سال 2024 خوانده شده. وانگی وزیر خارجه چین روز چهارشنبه به همتایان خود در عربستان سعودی و امارات متحده عربی گفت که چین یک نماینده ویژه به شرق میانه اعزام خواهد کرد تا برای میانجیگری اقدام کند. در پنجمین روز عملیات مشترک ایالات متحده و اسرائیل با ایران و همزمان با ادامه عملیات ایران به کشورهای عربی خلیج فارس، وزارت خارجه چین در بیانیه‌های این موضوع را بیان کرده. بر اساس اعلام وزارت خارجه چین، آقای وانگی در تماس تلفنی با وزیر خارجه عربستان سعودی گفت که کشورش از خیشتنداری عربستان و تأکید این کشور بر حل اختلافات از طریق روش‌های مسالمت‌آمیز قدردانی می‌کند. در یک تماس تلفنی جداگانه با وزیر خارجه امارات متحده عربی، وانگی گفت خط قرمز حفاظت از غیر نظامیان در درگیری ها نباید نقض شود و اهداف غیر نظامی از جمله تأسیسات مرتبط با انرژی نباید مورد حمله قرار گیرند. چین بخش اعظم نفت مورد نیاز خود را از شرق میانه تامین می کند. این در حال است که شرکت تحلیل بازار انرژی کپلر روز چهارشنبه اعلام کرد که تردد نفتکش ها در تنگه هرمز از زمان آغاز عملیات آمریکا و اسرائیل به ایران 90% کاهش یافته. و در ادامه جام جهانی کرکت بیستاوره، امروز تیم‌های هند و انگلستان در دومین بازی نیمه نهایی این رقابت‌ها به مسافه هم میرند. این دیدار ساعت 6:30 شام به وقت کابل در ورزشگاه کرکت شهر ممبئی برگزار میشه. در نخستین بازی نیمه نهایی این جام دیروز تیم نیوزیلند و آفریقای جنوبی با هم روبرو شدند که نیوزیلند با پیروزی در این دیدار به مرحله نهایی راه یافت. بازی نهایی این جام قرار است روز یکشنبه 18 اوت برگزار شود. خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه وزیر دفاع امریکا میگوید که در جنگ علیه ایران به گونه قاطع پیروزند و موج بیشتر از عملات علیه ایران در راست.
We are only 4 days into this, and the results have been incredible.
تنها 4 روز می شود که ما وارد این درگیری شده ایم، اما نتایج آن چشمگیر و واقعا تاریخی بوده است.
عملیات مشترک امریکا و اسرائیل بر ایران امروز وارد 6th آن شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در حال بررسی تمدید دفتر یونما در افغانستان است. کارشناسان افغان چی می گویند؟
کار نمایندگی سازمان ملل در افغانستان چند وظیفه بسیار مهمه باید انجام بده. یکی نظارت بر حقوق بشر و نقض حقوق بشر، مسائل حقوق زنها است، حقوق کودکا، خشونت، تجاوز و بعض جنبه های منفی دیگه که ای باید نظارت شود است.
و در ادامه میشنوید که باشندگان کابل در باره جاگزینی خانه های اولیدار در این شهر چی گفتنی دارند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. در این برنامه من فرشته نگاه و همکارم ستار فروغ با شما هستیم. امروز پنجشنبه 14 اوت 1404 خورشیدی است که برابر میشه به 5 مارچ 2026. میپردازم به نشر گزارش ها و آغاز میکنم از اظهارات تازه وزیر دفاع امریکا در مورد آنچه در ایران میگذرد. پیت هکست وزیر دفاع امریکا میگوید که موج‌های بیشتر و بزرگتر از عملات علیه ایران در راه است و به گفته او کار تازه شروع شده. او روز چهارشنبه در 5th عملات علیه ایران در پنتاگون گفت که امریکا و اسرائیل دو نیروی هوایی قدرتمند جهان در نزدیک به 1 هفته کنترل کامل حریم هوایی ایران را به دست خواهند گرفت. آقای هکست گفت که سایر نیروهای آمریکایی نیز در حال رسیدن به منطقه هستند. و بیشتر گفت
We are only 4 days into this and the results have been incredible.
تنها 4 روز می شود که ما وارد این درگیری شده ایم، اما نتایج آن چشمگیر و واقعا تاریخی بوده است. تنها ایالات متحده امریکا می توانست این جنگ را پیش ببرد، اما زمانی که نیروهای دفاعی اسرائیل نیز با ما یکجا شدند، توانایی ویران کننده نیروهای ما بیشتر شد. این ائتلاف به معنی از میان برداشتن دشمنان اسلامگرای تندرو ماست.
وزیر دفاع ایالات متحده در ادامه اظهاراتش گفت که امریکا در جنگ با ایران پیروز است و اردوی ایالات متحده تا هر زمانی که لازم باشد میتواند بجنگد. امریکا و اسرائیل روز شنبه گذشته عملات مشترک و هماهنگ علیه ایران را آغاز کردند. در این عملات علاوه بر آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد جمهوری اسلامی، شمار از مقامات ایرانی و صدها نفر کشته شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا روز سه‌شنبه گفت که در روزهای آینده ایران ضربات شدید خواهد دید. ترامپ در انگام دیدار با فدریش مرتز صدر اعظم جرمنی در قصر سفید گفت ایران دیگر دفاع هوایی ندارد و این سیستم کشف دیگر هم ندارد، بنابراین آسیب شدید خواهد دید. وزارت دفاع امریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که یک زیردریایی این کشور در اقیانوس هند یک کشتی جنگی ایران را غرق کرده. پلیس و مقامات نظامی سیلانکا روز چهارشنبه گفتند که 887 نفر از سرنشینان این کشتی ایرانی پیدا شده. ایران در عکس‌العمل به عملات امریکا و اسرائیل عملات راکتی علیه اسرائیل آغاز کرده و پایگاه‌ها و تأسیسات نظامی امریکا در شرق میانه را نیز هدف قرار داده است. شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم الثانی صدر اعظم قطر روز چهارشنبه از وزیر خارجه ایران عباس عراقچی خواست تا هر چه زودتر عملات خود علیه کشورهای خلیج را متوقف کند. ایران پاسخ داد که عملات آنها در شرق میانه علیه منافع آمریکایی هاست و قطر و دیگر کشورها هدف آنها نیستند. صدر اعظم قطر این ادعای ایران را رد کرد و گفت که در عملات راکتی و طیاره‌های بی‌سرنشین ایران مناطق مسکونی قطر از جمله اطراف میدان هوایی بین المللی همد، زیرساخت‌های حیاتی و تأسیسات تولید گاز این کشور هدف قرار گرفتند.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت. فرشتن نگاه هستم. تشکر از امرویتان برای رادیو آزادی. اکنون با همکارم ستار فروغ بمانید.
تشکر فرشته جان. سلام به شنونده ها. پس از یک وقفه کوتاه گزارش ها را ادامه می دهیم.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ماموریت فعلی دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در 17 مارچ به پایان می‌رسد. شورای امنیت سازمان ملل گفته تمدید ماموریت یوناما ممکن است با تغییر رویکرد این نهاد و نیز دیدگاه در حال تحول ایالات متحده نسبت به افغانستان مرتبط باشد. کارشناسان چی می‌گویند؟ گزارش سنا کاکل را در این باره می‌شنویم.
با نزدیک شدن زمان پایان ماموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در 17 مارچ، شورای امنیت سازمان ملل متحد در حال بررسی تمدید فعالیت این ماموریت برای یک سال دیگر است. این شورا در گزارش تازه‌ای که به تاریخ 2 مارچ در وبسایت خود منتشر کرده افزوده که تغییر رویکرد یوناما و دیدگاه در حال تحول ایالات متحده آمریکا نسبت به افغانستان میتواند بر چگونگی تمدید این ماموریت و حتی بر وظایف آن تأثیر بگذارد. بر اساس این گزارش، یکی از گزینه‌ها این است که شورای امنیت ماموریت یوناما را برای یک سال دیگر بدون تغییر در اولویت‌ها و وظایف آن تمدید کند. گزینه دیگر این است که اعضای شورا با در نظر گرفتن وضعیت در حال تغییر حقوق بشر و بحران انسانی در افغانستان، نگرانی خود را از محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر فعالیت‌های این ماموریت منعکس سازند. در گزارش همچنان آمده است که رویکرد کنونی دولت ایالات متحده در قبال ماموریت‌های سیاسی ویژه سازمان ملل نیز ممکن است بر روند و لحن بحث‌ها در مورد تمدید این ماموریت تأثیر بگذارد. شورای امنیت سازمان ملل گفته که موضع ایالات متحده در قبال افغانستان در حال تغییر است و واشنگتن باور دارد محدودیت هایی که طالبان بر فعالیت های سازمان ملل وضع کردند اجرای مؤثر ماموریت یوناما را دشوار ساخته است. به همین دلیل بر اساس این گزارش ممکن است شورای امنیت نیاز ببیند وظایف این ماموریت را با واقعیت های موجود در افغانستان بازبینی و تنظیم کند و تمرکز بیشتری بر اولویت های اصلی صلح و امنیت با معیارهای روشن و قابل دستیابی داشته باشد. با این حال شماره از کارشناسان سیاسی و روابط بین الملل می گویند که تمدید فعالیت هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در هر صورت اهمیت دارد، اما در این حال باید در برخی بخش ها تمرکز بیشتری صورت گیرد. میرویس آشفته آگاه امور سیاسی و بین الملل می گوید اگر ماموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما بدون تغییر در اولویت ها و وظایف کنونی آن تمدید شود، این موضوع می تواند وضعیت نظارت بر حقوق بشر در افغانستان را متاثر سازد.
که په افغانستان کې د یوناما ماموریت
اگر تر افغانستان ماموریت یوناما تمدید شود، احتمال دارد 30 تغییر به میان آید. نخست به جای تمرکز گسترده بر نظارت بر حقوق بشر، توجه بیشتر بر کمک های بشر دوستانه و ارائه خدمات عملی افزایش یابد. دوم، شیوه کار این ماموریت با در نظر گرفتن محدودیت های وضع شده از سوی طالبان دوباره تنظیم شود و سوم، برای تامین صلح و امنیت معیارهای روشن و قابل ارزیابی تعیین گردد. این تغییرات می تواند از یک سو روند کمک های بشر دوستانه را منظم تر و هدفمند تر سازد، اما از سوی دیگر ممکن است نظارت بر وضعیت حقوق بشر را تضعیف کند و در نتیجه بر آزادی های سیاسی و مدنی تاثیر منفی بگذارد.
منفی اغیز هم لرلشی.
در این حال عزیز آریانفر دیپلمات پیشین با آگاهی امور بین الملل می گوید تمدید کار نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان ضروری است تا بر نقض حقوق بشر و وضعیت عمومی کشور نظارت کند.
من اطور فکر می کنم که از یک طرف باید بر هر صورت تمدید شود کار نمایندگی سازمان ملل در افغانستان. چند وظیفه بسیار مهمه باید انجام بدن. یکی نظارت بر حقوق بشر و نقض حقوق بشر، مسائل حقوق زنا است، حقوق کودکا، خشونت، تجاوز و بعضی جنبه های منفی دیگه که ای باید نظارت شود. از طرف دیگه جامعه جهانی و سازمان ملل یک تصویر روشن از اوضاع افغانستان داشته باشد. تمدید کار نمایندگی بسیار مبرم است.
حکومت طالبان به تازگی در این مورد ابراز نظر نکرده است. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت سال گذشته پیش از تمدید یک ساله ماموریت این سازمان در مصاحبه با رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل آنان گفته بود که یوناما علیه افغانستان و طالبان به جهان ذهنیت منفی می‌دهد، در حالی که سازمان ملل متحد همواره بر نقش سازنده و مثبت خود در افغانستان تاکید کرده است. انتظار می‌رود اعضای شورای امنیت سازمان ملل هفته آینده در نشست درباره وضعیت افغانستان بحث کنند و در آن نشست رئیس ماموریت یوناما گزارش تازه‌ای از وضعیت سیاسی، امنیتی و بشردوستانه این کشور ارائه کند. بر اساس گزارش تازه این شورا، امتناع طالبان از پابندی به بسیاری از تعهدات بین‌المللی افغانستان و ویژه تعهدات مربوط به حقوق زنان و دختران یکی از نگرانی‌های عمده برای شماره از اعضای شورای امنیت به شمار می رود. گزارش می افزاید که با توجه به ادامه و گسترش این محدودیت ها اعضای شورا ممکن است اقدام دیگری را برای تاکید دوباره بر این تعهدات در نظر گیرند و از طالبان بخواهند که زمینه مشارکت کامل زنان و دختران را در زندگی عمومی از جمله آموزش، کار و تعامل با سازمان ملل فراهم کنند. بر علاوه برخی اعضای این شورا می گویند حضور و فعالیت گروه های مسلح در افغانستان می تواند تهدیدی برای ثبات منطقه باشد، اما حکومت طالبان مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تأمین است و حضور هر گونه گروه تروریستی در خاک افغانستان را رد کرده است. ماموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در سال 2002 برای کمک به روند سیاسی، هماهنگی کمک‌های بشردوستانه و نظارت بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان ایجاد شد. این ماموریت پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 همچنان در افغانستان باقی مانده و یکی از معدود نهادهای بین المللی فعال در این کشور به شمار می‌رود. با این حال فعالیت این ماموریت در سالهای اخیر با چالش‌های جدی روبرو بوده است. از جمله تصمیم طالبان در سال 2023 مبنی بر منع کار زنان افغان در سازمان ملل واکنش گسترده جامعه جهانی را در پی داشت. در پی این اقدام شورای امنیت در 27 اپریل 2023 قطعنامه تصویب کرد که در آن بر مشارکت کامل و برابر زنان و دختران در جامعه افغانستان تاکید شده و از طالبان خواسته شد محدودیت‌ها علیه زنان را لغو کنند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شماری از شهروندان کابل میگویند که در این شهر ساخت و ساز بلند منزلها و آپارتمانهای مسکونی به جای خانه‌های قدیمی یک منزله افزایش یافته است. آنها درباره جایگزینی خانه‌های حولی‌دار نظرات متفاوت دارند. گزارش در این مورد.
شماری از شهروندان کابل میگویند که در پایتخت به جای خانه‌های یک منزله قدیمی ساخت بلاک‌ها و آپارتمان‌ها افزایش یافته است. موضوعی که شهرواله کابل تحت کنترل طالبان نیز آن را تایید میکند. نظر شهروندان درباره این ساختمان‌ها متفاوت است. برخی میگویند که ظاهر شهر زیباتر شده و امکانات خوبی دارد، اما برخی دیگر هشدار میدهند که این کار باعث افزایش جمعیت و مشکلات دسترسی به خدمات مختلف شهری میشود. فرزانه ساکن منطقه احمدشاه بابامینا که قبلا در حولی زندگی میکرد و حدود یک سال است که به یک آپارتمان نقل مکان کرده، به رادیو آزادی گفت:
بلاک ژوند ډیر آرام ژوند وی مخکې چې مون کور پاوی.
زندگی در بلاک بسیار آرام است. قبلا که در حولی زندگی می کردیم، اگر کسی بیرون می رفت یک نفر باید در خانه میمون به خاطر تامین امنیت. حالا که اینجا آمدیم همه چیز آرام است و هر وقت می توانیم از خانه بیرون می رویم، چون نگهبان دارد و از نظر امنیت خیالمان راحت است. ضمن این که در خانه قدیمی هر زمستان زغال و چوب می خریدیم و بخاری مشکلات داشت، اما اینجا سیستم مرکز گرمی است و زندگی راحت تر است.
بلاک کورتا د مرکز گرمی سیستم در ډیر راحت ژوند دی.
احمد سیار ساکن منطقه پروژه تایمنی کابل نیز درباره امکانات آپارتمان ها میگوید:
اینجا زندگی به شکل منسجم است، به شکل بسیار مدرن است، لوکس است. از لحاظ تشناب اگر بگیریم، از لحاظ آشپزخانه و بعض سهولت های دیگه که بلاک ها داره، مثل ازی که چوکی دار داره، مثلا پارکینگ موتر داره.
او افزود که این کار به حل مشکل بی‌خانمانی نیز کمک میکند، زیرا به گفته او بسیاری از افغانهای بازگشته از کشورهای همسایه برای پیدا کردن خانه با مشکلات جدی روبرواند. با این حال محمد نسیم ساکن منطقه خیرخانه هشدار میدهد که این کار هرچند امکانات فراهم میکند، اما مشکلات نیز به همراه دارد.
این اقدام اگرچه برای مردم امکانات ایجاد میکند، اما کابل که هنوز با کمبود برق و آب مواجه است، با افزایش جمعیت با مشکلات بیشتری روبرو میشود.
بر اساس گزارش برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد یوین هبیتات، بیش از 40% جمعیت شهری افغانستان در کابل زندگی می کنند و بسیاری از افغانهای بازگشته ترجیح می دهند در شهرها سکونت کنند، موضوعی که فشار بر خدمات عمومی شهری را افزایش داده است. شماری از مهندسین ساختمانی می گویند که توسعه شهرها در افغانستان آنطور که لازم است انجام نشده و این امر مشکلات به وجود آورده است. انجینیر عباسین بهیر، شاروال سابق شهر جلال آباد ولایت ننگرهار، در این باره به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه د خرونو د پراختیا د پاره په دې تیرو دوه ولسی
متاسفانه تا یه دو دهه گذشته کار لازم برای توسعه شهرها انجام نشده است. به جای توسعه افقی، شهرها به شکل عمودی رشد کردند و خدماتی که باید برای این مناطق در نظر گرفته می شد کاهش یافته و بحران ایجاد شده است. اما کنون سطح آبهای زیرزمینی کابل در حال کاهش است و اگر این وضعیت ادامه یابد ممکن است فاجعه رخ
دهد.
او تاکید کرد که محله های رهایشی باید بر اساس جمعیت تخمینی طراحی شوند تا خدمات مانند کانالیزاسیون، آبرسانی، برق و جاده ها نیز مطابق نیاز جمعیت برنامه ریزی شود. شاروالی کابل تحت کنترل طالبان نیز افزایش پروژه های قانونی ساختمانی نیز در این شهر را تایید می کند. نعمت الله بارکزای سخنگوی اداره برای رادیو آزادی گفت:
در جاهایی که سرک ها کلان است امکانات بیشتر است، تعداد طبقات هم زیادتر است. در جاهایی که سرک کورتر است یا سایه غیر پلانی است، تعداد طبقات هم کمتر است. با خاطر است که ما هیچ کس اجازه نمیتیم که سر به خود در شهر کابل آبادی کنم.
پیش از این نیز شهروندان کابل بارها از مشکلات ترافیک، کمبود آب و برق و محدودیت حمل و نقل شهری شکایت کرده و علت آن را افزایش جمعیت اعلام کردند. سازمان بین المللی مرسی کورپس در ماه جوزای سال جاری هشدار داده بود که تا سال 2030 کابل با بحران جدی آب و خشکسالی مواجه خواهد شد. این سازمان همچنین گفته که حدود 80% آبهای زیرزمینی کابل آلوده و غیر قابل استفاده است. به گفته مرسی کورپس، جمعیت فعلی کابل حدود 7 میلیون نفر برآورد شده، در حالی که این شهر برای سکونت 600 تا 800 هزار نفر طراحی شده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شماری از جوانان در افغانستان میگویند به دلیل کمبود فرصت‌های شغلی در رشته‌های تحصیلیشان به ترمیم تلفن‌های همراه روی آوردند. آنها به رادیو آزادی گفتند که در این زمینه دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت را فرا گرفتند. بیشتر در این گزارش.
کار کردن در رشته متفاوت در افغانستان پیش از این هم رایج بوده، اما پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت و افزایش فقر و بیکاری، شماره از جوانان به مشاغل خارج از رشته تحصیلی خود مانند ترمیم موبایل روی آورده و آن را به شکل حرفه‌ای دنبال می کنند. برخی از جوانان که در رشته های مختلف تحصیل کردند و شمار دیگر کاروزوی تحصیلات عالی را داشتند می گویند به دلیل نیافتن شغل و چالش های اقتصادی اکنون به کار ترمیم موبایل رو آوردند. عبید الله محب، باشنده کابل، که می گوید از فاکولته فارمسی فارغ شده و قبلا دواخانه داشت، اکنون کارگاه ترمیم موبایل دارد. او به رادیو آزادی گفت که سرپرستی خانواده 9 نفره خود را بر عهده دارد.
پیش از اینکه ما بیام در بخش انجینری موبایل، در بخش فارمسی ما خودم پنتونم به اتمام رسندیم، فارمسی را خلاص کردیم، دیگه دواخانه داشتم. خواهم تولاتی که پیش آمده می باید شده که دواخانه دیگه پیش برده نتونم، دیگه همون مصارف خانه بود، مصارف خودم بود. دیگه تقریبا 3-4 ماه میشه خودم صاحب دکان خود هستم، صاحب کاربار خود هستم، کس و مانم نه، شکر الحمدلله تا 10,000-12,000 افغانی میتونم که کار کنم، اما مشکل خودم مسئله حل میکنم، مشکل فامیل خودم حل میکنم.
بانک عبید الله محب ماهانه حدود 10-12,000 افغانی درآمد دارد، اما این میزان درآمد در شرایط اقتصادی افغانستان که بر اساس شاخص فقر چند بعدی برنامه توسعه سازمان ملل متحد یا UNDP و مؤسسه فقر و توسعه انسانی آکسفورد در سال 2022 حدود 64.9% مردم در افغانستان در وضعیت فقر هستند و این مبلغ برای تامین نیازهای یک خانواده پرجمعیت کافی نیست. در این حال نعیم الله باشنده ولایت ننگرهار که از رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی فاکولته ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان فارغ شده میگوید اکنون بخش ترمیم تلفن های همراه را انتخاب کرده و در آن مصروف است.
اومدی کوششونه او کلاغزمو برخه که کوم چی کتابتون و معلوماتی سنس برخدم.
تلاش زیاد کردم در بخش مربوط رشته مانند استادی پوهنتون یا مدیریت کتابخانه که کار پیدا کنم، اما نتوانستم چون این رشته فقط در لغمان است. بعد به دلیل بیکاری به مرکز ترمیم موبایل رفتم، زیرا اکنون موبایل عمومی شده و استفاده کننده زیاد دارد. وقتی استفاده کننده زیاد باشد حتما خراب هم می شود. بسیاری از دوستانم که پوهنتون خواندم به همین بخش آمدن و برخی هم درس را نیمره ها کردن. یک جوان با 30,000 افغانی می تواند آموزش ببیند و یک حرفه یاد بگیرد و آینده اش را بسازد.
آنان می گویند برای یادگیری ترمیم موبایل در یک دوره 3 ماهه با پرداخت 1,000 افغانی فیس ماهانه این کسب را مخته و 2 تا 2.5 ماه پس از فراغت ورکشاپ باز کردند. در این حال مسئولان شماره از مراکز آموزشی ترمیم موبایل و وسایل برقی نیز می گویند مراجعه جوانان نسبت به گذشته در این مراکز افزایش یافته است. از این جمله امیرالله امیر رئیس یک مرکز آموزش ترمیم موبایل در کابل به رادیو آزادی گفت:
شما بخش ترمیم موبایل در سال که اگر برتون بگیم با تعداد 100 تا 200 نفر از جوانان ما جذب داریم در این قسمت و سیستم ما به شکل است که 3 تا 4 ماه می باشد و جوانان مین یاد می گیرند و صاحب شغل و عرفه می شود. ما جوانایی داریم که از رشته های مختلف مثلا فارغ گردیدن، از جمله مثلا اقتصاد است، بخش های فارمسی است، طب معالجوی و بخش های دیگه که مثلاش هست، اینا فارغ گردیدن و در پهلوی از او میخواین که رشته را هم یاد بگیرن و صاحب یک شغل شود. چون این رشته ای هست که تقریبا 3 تا 4 ماه دوام میکنه، بعد از او باز اینا میتونن کاروبار خود شروع بکنن و کار بکنن.
با گفته او نه تنها جوانان بلکه حتی افراد میان سال که از وظایف قبلیشان برکنار شدن یا در بخش های مختلف کار پیدا نمی کنند به این مراکز مراجعه کرده و پس 3 تا 4 ماه آموزش ورکشاپ ترمیم و موبایل باز می کنند. هیدربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر چند ماه پس از به قدرت رسیدن حکومت طالبان در افغانستان گفته بود که طالبان در اداره های دولتی افراد غیر مسلکی و کسانی را گماشتند که تنها در مدرسه های دینی آموزش دیده و به اندازه کافی با تحصیلات عصری آشنایی ندارند و این سبب بیکاری در جامعه و ایجاد مشکلات در اداره های دولتی شده است. اما زبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ گفته بود که 80% کارمندان حکومت پیشین در وظایفشان هستند و در سطح رهبری هم افراد شایسته گماشته شدند. در این حال شمار از آگاهان و فعالان بخش تکنیک و تکنولوژی میگویند با توجه به رشد سریع تکنولوژی و نیاز روزافزون به خدمات تعمیر و نگهداری وسایل الکترونیکی، این حرفه درآمدزاست و جوانان می توانند به صورت وارد بازار کار شوند. آقا ملوک سهار متخصص بخش تکنولوژی و انجینیر سافت ویر به رادیو آزادی گفت:
دست نیوی تکنولوژی ولی باید پاملرانه وسیم اگه دلیل دست 2.5 برابر پرمختگ.
این که چرا باید با تکنولوژی توجه بیشتر شود، دلیلش این است که پیشرفت در این بخش 2.5 برابر بیشتر است. اکنون در جهان جوانان زیادی در همین عرصه کار میکنند و حتی یافتن کار خارج از آن برایشان دشوار است. در افغانستان هم جوانان میتوانند به طور آنلاین در هر زبانی کورس ها و ورکشاپ ها را بیاموزند، در خانه وسایل تکنیکی مانند لپتاپ فراهم کنند و حداقل روزانه 2 تا 3 ساعت برای یادگیری مهارت ها وقت بگذارند. مشکلات کشور به این معنی نیست که ما توقف کنیم و چیزی نیاموزیم. جهان برای ما توقف نمی کند و باید پیشرفت ها را یاد بگیریم.
پیش از این نیست سازمان های بین المللی و نهادهای ملل متحد درباره وضعیت افغان های ابراز نگرانی کردند. بر اساس گزارش سالانه دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا که در 3 دسامبر 2025 منتشر شد، حدود 21.9 میلیون نفر در سال جاری میلادی در افغانستان نیازمند کمک های بشر دوستانه اند.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی ایران برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شمشه داره؟
صدای بی صدایان.
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. مهمان آزادی.
دکتر میر محمد امین فرهنگ، استاد اقتصاد، سابق وزیر تجارت و وزیر بازسازی و برنامه خاص ما مهمان آزادی، خوش آمدید.
سلام احترامات خود به شما، همکارانتان و شنوندگان محترم میرسانم.
تشکر استاد محترم. ما گفتیم یک سلسله برنامه را اگر درست کنیم در مورد امی اقتصاد، یعنی چی، در مجموع یک تصویر به مردم افغانستان بتیم. در قدم اول روی امی خود اقتصاد، یعنی چی هست اقتصاد، از شما بشنیم. سیب
من نمی خواهم که بسیار تئوریک و غامض و پیچیده صحبت کنم، چرا فهمش برای اکثریت مردم شاید سر نباشه، اما یک تعریف عمومی که کرده بتانیم اخواد بود که اقتصاد وقت مطرح میشه که ما فکر کنیم یا متوجه شویم که انسان ها دارای احتیاجات هستند و این احتیاجاتشان در زندگی باید رفع شود و برای رفع کردن این احتیاجات باید است که وسایل رفع احتیاجات به دست بیاید. احتیاجات لایتنایی است، بسیار زیاد است، اما وسایل رفع احتیاجات کم است، محدود است و انسان باید انتخاب کنه و در بین احتیاجات خود یک سلسله بیاره که کدام احتیاجات درجه اول است و کدام درجه دوم و سوم، و بر اساس از او باید بر رفع احتیاجات فعالیت بکنه و این فعالیت ها و ایجاد وسایل رفع احتیاجات بر انسان ها رو وادار می سازه که اقتصاد بکنن، از اقتصاد کار بگیرن و فعالیت خود ادامه بتن تا احتیاجاتشون رفع شود. این یک مفهوم عمومی اقتصاد است که چرا اقتصاد برای انسان ها مهم است و چرا باید از این کار بگیرن.
استاد، در یک کشور امی عامل اصلی یا مسئول اصلی یا رئیس اصلی کی هست؟
خب این نظر به سیستم های اقتصادی فرق میکنه. من در سیستم های اقتصاد آزاد اینجا سکتور خصوصی و افراد و نقش اونا در فعالیت های اقتصادی اهمیت فوق العاده داره، در حالی که در اقتصاد های مرکزی یا اداره مرکزی دولت مجلس نماینده مردم او زیادتر امی ابتکارات اقتصادی را با عهده میگیره و فعالیت میکنه و وسایل برای مردم معیا میسازه. فلحاظ این در بین نظام های اقتصادی از هم متفاوت است و در عین زمان نظام های مختلط هم وجود داره که در اونجا فعالیت دولت و افراد و سکتور خصوصی یک جایی فعالیت میکنن، کنه را اقتصاد های مختلط میگوین.
استاد محترم، در یک کشوری که انسان ها زندگی میکنن، اینها چی رو باید بفهمند در مورد اقتصاد؟ مثلا به طور ساده اگر فکر کنیم، مثلا در یک کشور اگر یک شهروند باشه، صاحب حق باید باشه حداقل گشنه نمانه در یک کشور، یعنی یک مسئولیت دولت باید داشته باشه در مقابل تمام افراد و افراد هم حق خود بفهمه در قبال عزمی دولت. در این مورد چی گفتنی دارین؟
بله، این یک موضوع بسیار مهم است و این ایجاب ازیر می کنه که در بین عامه مردم و دولت که از طرف همون مردم یا انتخاب شده یا همون دولت به زور قدرت گرفته، هر شخصی که داشته باشه، اما یک دولت است، یک قوت مرکزی است، بین هر دو عنصر باید است یک همکاری موجود باشه، به این مفهوم که دولت به حیث مسئول پیشبرد زندگی مردم باید است وسایل را تهیه کنه و مردم باید است که از اون وسایل استفاده بکنن، او رو به کار بیندازن تا همونطور که ما پیشتر گفتم بتانن با همکاری یک دیگر وسایل رفع احتیاجات را به وجود بیارن و او رو به کار اندازن و احتیاجات خود را رفع کنن و جامعه را به طرف رفاهیت و آرامش ببرن. فلحاظ این یک همکاری دو جانبه است، یعنی بدون در نظر داشتن که شکل دولت کدام است و مردم چطور هستند، باید این همکاری در بینشان موجود باشه. اگر نباشه جامعه مواجه به آنارشیزم میشه.
خب در کشورهای غربی به طور مثال آلمان مثلا هیچ کس بدون عایدات نمی باشه، به طور مثال اگر کار نداشته باشه دولت برش کمک میکنه، پیسه بیمه صحتش میتن، مثلا کرایه خانهش میتن. یعنی یک دولت هست که در قبال تمام باشنده آلمان مثلا خود مسئول میشماره و ای به اساس قانون اجرا میشه. حالا در کشورهای عقب مانده این موضوع چطور میتونه اجرا شود؟
خب موضوع بسیار پیچیده از در کشورهای پیشرفته ای در چوکات سیاست اجتماعی میایه که در اونجا در حالات استثنایی دولت مکلفیت داره که برای افراد باید از کمک کنه. مثلا یکی از حقوق افرادی است که دولت زمینه کار برشون مهیا بسازه مطابق به تعلیم و تربیه کنه گرفتن، و اگر این دولت مهیا ساخته نمیتونه و شخص بیکار میمانه، در اون طرف دولت مکلفیت داره که تأمین کنه زندگی زوره و او به شکل مختلف مثلا کمک های پولی بر پیشبرد حیات روزمره، کرایه خانه یا بیمه یا دیگه مصارفی که یک فرد داره و از احتیاجات درجه اولش است. اما در پالی از اگر دولت بر افراد زمینه کار مساعد می سازن و اونا از او استفاده نمی کنن و بیکاری و برای سعودان کمک های دولت غنیمت می شمارن، در اون صورت باز دولت می تانه که از بعض معیدات و بعض فشارها کار بگیره تا افراد را که قابلیت کار دارن اما تنبلی می کنن اونا را وادار به کار بسازه تا خودشون تأمین کنن زندگی خود را و در ایجاد ثروت در جامعه سهم بگیرن.
استاد، حالا اگر در مجموع در مورد بخشای اقتصادی در یک کشور اگر صحبت بکنیم، مثلا یک وقت سوال بسیار مهمی بود که میفتن یک کشور مثلا زراعتی است یا صنعتی است، از این نقطه نظر اگر به موضوع تقسیم کنیم چند سکتور عمومی در اقتصاد است، مثلا صنعت، زراعت، انرژی یا مثلا خدمات واقعی، این چه قسمی میتونیم تقسیم بندی یا دسته بندی کنیم؟
خب رشته های اقتصادی بسیار زیاد است، همونطور که من گفتم چون احتیاجات انسان ها بسیار متنوع است، لامحدود است، فلحاظا برای رفع احتیاجات هم سکتورهای مختلف اقتصادی باید فعال باشند. زراعت، صنایع، بیمه، امور اجتماعی، تمام چیزهایی که من پیشتر گفتم همه از ما ایجاب میکنه که باید فعال باشند و این احتیاجات رفع کنند. اگر خلاهایی پیدا میشه او توازن اقتصادی را و رفاهیت در یک جامعه برهم میزنه. از او خاطر است که و در پالی از او تمام این رشته ها به شکل از اشکال با یک دیگر ارتباط دارند، یکی متمم دیگر هستند، یکی دیگر تعمل میکنند، یکی دیگر تقویه میکنند، تشویق میکنند. فلحاظا در چوکات یک پروگرام منظم یک دولت که مسئول پیشبرد امور اقتصادی میباشه یا سکتور خصوصی باید است که همه تو یک لست رفع احتیاجات داشته باشند تا بر اساس از او از رشته ها و بخش های مختلف اقتصادی و فعالیت های اقتصادی استفاده کنند.
استاد، در بسیاری از بحث ها در یک کشور به خاطر پیشرفت اقتصاد از تولید صحبت میشه. مسئله تولید چطور میتونیم طرح بکنیم؟ یعنی مسئله تولید از طرف حکومت باید پلان شوه یا از طرف مردم شوه؟ نظام های مختلف، متد های مختلف دارن. به نظر شما مثلا بر افغانستان چی باید شوه؟
خب تولید رو اول بگویم که تولید یک عنصر بسیار مهم اقتصادی است و او ارتباط میگیره با چهار اصل: یکی کار، یکی سرمایه، یکی زمین و طبیعت و یکی هم همین ابتکار خود فرد، فعالیت خود فرد. این چهار عوامل که با هم یک جای شده در جامعه تولید صورت میگیره. اینا دیگه که این تولید چی رقم میتونه احتیاجات رفع کنه این دیگه باز مربوط به همکاری دولت میشه و با سکتور خصوصی که احتیاجات را یک دفعه کلیشا کتیگوری بست بکنن، احتیاجات اولیه را با احتیاجات بعدی اینا از هم جدا بسازن و به اساس از او باز فعالیت های خود را شروع کنن. این حال این باز ایجاب از رو می کنه که در هر جامعه باز مطالعات از طرف اقتصاددان ها، حقوقدان ها و متخصصین اوضای اجتماعی اینا با هم بشینن، با همکاری حکومت همینطور پلان های خود را، پروگرام های خود را وضع کنن و بر اساس از او باز فعالیت کنن. ولی آزاد تولید به ذات خود کافی نیست. این تولید باید مطابق با اهداف باشه که این تولید کدام اهداف را برآورده بسازه و بر اساس از او فعالیت اقتصادی صورت بگیره.
یک موضوع دیگه که مثلا بعضی از کشورها مثل سنگاپور تانستن بعض ریفورما را بکنن و کشورشان در ساحه اقتصاد خوب صحیح رهبری بکنن که فعلا یکی از اقتصادهای پیشرفته است. یعنی به خاطر یک ریفورم اقتصادی چی باید شود؟ مثلا از سیاست جدا شود، اقتصاد یک سکتور بیخی مستقل شود در یک کشور، یا چطور؟
اقتصاد از سیاست هیچ وقت جدا شده نمیتونه، یکی متمم دیگه هستن و اقتصاد با بسا سکتورهای دولتی و سکتورهای خصوصی عامه ارتباط داره. این مربوط به این میشه که اوضاع مملکت مطالعه شده. تخلید از سیستم های اقتصادی بدون نظرداشت خصوصیات اندی جامعه بسیار خطرناک است. اگر یک کشور فقط بر اساس تقلید یک نظام یا سیستم اقتصادی را اختیار میکنه و اون نتیجه نمیده، او باید بسیار عواقب خطرناک داره. فلحاظ این وظیفه دولت و سکتور خصوصی و علمای اقتصادی و اجتماعی است که باید میشینن و مطابق به معیارات و ساختمان اقتصادی و اجتماعی جامعه خود یک نظام اقتصادی را بر کشور خود اختیار بکنن تا او بتانه که تمام معضلات و مشکلات را به صورت تدریجی حل کنه و انطباق داشته باشه با ذهنیت عامه و با شرایط اندی جامعه.
به طور مثال در ترکیه، در پاکستان، در بعضی کشورهای دیگر مثلا چندین کودتاها شد، رژیما تغییر کردن، مگم امو استرکچر یا امو اساسات اقتصادی یا بنیاد اقتصادی از او خراب نشد، بانک ها کار کرد، یعنی شرکت ها کار کرد، به هیچ کسی نقص نرسید. مگم در افغانستان که مثلا رژیما تغییر میکنه، همی کل چیز تغییر میکنه و برباد میشه. اگر از این باد از تجربه گذشته استفاده شود، چی توصیه میکنین یا چی شود که در افغانستان وقتی که سیاستمدارا میرن میاین دیگه چیزا را غرض نگیرن، این امکان داره در افغانستان؟
حالا در افغانستان ما یک حالت خاص داریم. ما مردم ولو که یک تعداد و میتونا سنوکار هم شوند، اما مگه به خود میزنم یک خیلیم است. ما مردم بسیار یک رقم مغرور هستیم. ما فکر میکنیم که وقتی ما با قدرت بودم همه چیز میتونم درست کنم، همه چیز میتونم در رای مسیر سیش قرار بدم. در حال کتر نیست. باید است در مسائل سیاسی و اقتصادی مخصوصا یک تداوم وجود داشته باشه. یعنی تداوم به این معنی که هر کسی که به قدرت میاد، هر کسی که صاحب اختیار میشه، نباید که برای تمام فعالیت های گذشته یک خط بطلان بکشه یا به اصطلاح یک نو بکشه، بلکه باید مطالعه کنه ببینه که کدام فعالیت ها مفید است که او رو دوام بده و کدام فعالیت ها یا عدم فعالیت ها یا بگوییم غیر فعالیت های زرمزر اونا رو چطور از بین ببریم و او رو تعویض کنیم با فعالیت های مفیدتر که برای جامعه مطابق به شرایط جامعه درست باشه. این کار اگر بکنن و از تعصب و غرور کار نگیرن و تداوم بتن کارهای خوبه و معنی شوند از کارهای بد، در اون صورت مثل سنگاپور و کشورهای ممالک عربی، ممالک خلیج و بسا کشورهای دیگه میتوانیم که باز یک مسیر درست قرار بگیریم. اما اگر بالای غرور خود و فکر خصوصی خود اتکا کردیم و گفتیم که هرچی که من میگم درست است، در اون صورت باز ناکام میشیم، مثل که در افغانستان ایره ما بارها تجربه کردیم.
استاد، در فاکولته که درس میخواندیم یک چیز درس خوانده بودیم که در مورد اقتصاد بزرگ و اقتصاد کوچک یا ماکرو اکونومی و میکرو اکونومی، امی تفاوت از این را مگر بر ما بگوین یک بار دیگه، تازه کنیم معلومات خوده؟
خب اقتصاد بزرگ یا ماکرو اکونومی وقت مطرح میشه، ما مسائل عمده و کلان اقتصادی را تحت مطالعه و غور و تحلیل قرار میدیم، مانند مسئله عاید ملی، تجارت بین المللی، یا مسئله بیلانس نفته تجارت، بیلانس تادیات، تمام این مسائل را، رشد اقتصادی، انکشاف اقتصادی، اینا را مطالعه میکنیم و غور میکنیم و راه های حل از یا برای مسائل اقتصادی خود جستجو میکنیم و او رو مفید میدانیم. اقتصاد خرد یا میکرو اکونومی او مسائل کوچکتر را مدد میگیره، بازار، قیمت ها در بازار، مصارف تولید، کدام مصارف سیار کدام است، مصارف ثابت کدام است، عرضه چی است، تقاضا چی است، اینا را ما چطور تحلیل کرده میتونیم، یعنی چطور از اینا استفاده کرده میتونیم. اینی یک تفاوت است در مطالعه اقتصاد بزرگ یا اقتصاد کلان و اقتصاد کوچک یا میکرو اکونومیک.
استاد امی، قدرت اقتصادی یک کشور چطور اندازه میکنیم؟
قدرت اقتصادی کشور با دو چیز خوبتر اندازه شده میتونه، یکی به توانایی تولیدش مطابق به احتیاجات خودش و صادرات و احتیاجات در خارج، که هم تولیدات داخلی خوب درست باشه و رفاهیت بیاره و هم خارج به تولیداتش ضرورت داشته باشه و بیلانس تجارتش مثبت شده بره. این بسیار مهم است. و نکته دوم عبارت از این است که هر نوع بحرانات اقتصادی را پیش از پیش متوجه باشه و مانع بروز ازش شوه. اگر این امکانات روش موجود باشه و بتونه که این را به ازی استفاده بکنه، در اون صورت مواجه بحرانات اقتصادی نمیشه و دارای یک اقتصاد سالم میباشه، چیزی که متاسفانه در افغانستان ما نداشتیم.
از درس ها مهمترین چیزی که در ذهن مانده امی اهمیت احصایه در یک کشور است. اگر احصایه دقیق در هر ساحه نباشه، تمام پلان های اقتصادی میگن درست نمیشه، به اصطلاح یعنی نتیجهش درست نمی باشه. اهمیت احصایه را اگر تشریح کنین.
خب احصایه خب بنیاد و اساس تمام فعالیت‌های اقتصادی است. چرا احصایه انواع و اقسام مختلف داره. ما باید احصایه زمین زراعت خود داشته باشیم، ما باید که چقدر زمین ما قابل زراعت است، تری مسائل، مسئله آبیاری میاد، مسئله کشت میاد، مسئله تهیه وسایل برای کشت و استفاده درست از زمین میاد، مسئله نفوس میاد. ما باید بفهمیم که نفوس ما چقدر است، ساختمانش چطور است، چقدر زن است، چقدر مرد است، چقدر نفوس قابل استفاده است برای کار یا قوی کار را تشکیل میده، چقدر از اینا از نظر سواد باید است با سواد شود. بس ها مسائل بسیار زیاد را داره که همه از اینا مربوط به احصایه میشه و اگر این وجود نداشته باشه، هر نوع پلان و فعالیت اقتصادی ناکام میشه، نتایجش معلوم نمی باشه. چیزی که متاسفانه در افغانستان هیچ وقت صورت نگرفت و تا امروز ما درست احصایه نفوس خود را نظر به ساختمانش، نظر به تعدادش، نظر به تقسیماتش هیچ نمیدانیم که نفوس شهری چک است، نفوس روستایی چک است. این چیزا کلش چیزایی که در افغانستان میبینیم تخمینات است و باید است که در این خدمت دولت ها توجه کنند تا این زیربنای نو اساسی فعالیت های اقتصادی را یک دفعه روشن بسازن.
یک چیز مهم دیگه هم هست به خاطر احصایه و به خاطر پیشرفت اقتصاد، و هم امی اقتصاد که پنهانی است، یعنی اقتصاد رسمی و غیر رسمی میگن. این دو تقسیم میکنن، یکی را دولت میفهمه و مردم تکس خود میته، یکی دیگه که هیچ کس نمیخواد تکس بده و از مالیه بر عایدات فرار میکنن. این از نقطه نظر اقتصاد چطور به دو دسته تقسیم میکنن؟
خب تنها مسئله مالیه رو بگیریم. مالیه یک تادیه اجباری است. هر فردی که توانایی و فعالیت، یعنی توانایی تادیه مالیه را داره، مکلفیت داره که به دولت مالیه خود بده. و مالیه انواع و اقسام مختلف داره. این مالیه دولت است، بر اساس این دولت خود را تمویل میکنه، پروژه های خود را تمویل میکنه و این منابع از جمله منابع تمویلی بسیار مهم داخلی است. جنال فرار از مالیه جرم است. این در تمام دنیا همینطور است. و اما متاسفانه در افغانستان فرار از مالیه بسیار زیاد است و این را نه تنها مردم بلکه حتی عناصر دولت هم فرار میکنن از مالیه، مخفی میکنن، مالیات رو نمیتن. همه توقعات بسیار زیادی هم از دولت دارن که تمام کارهای باید انجام شد، بدون از اینکه فکر کنن که ما مکلفیت خود که عبارت از تادی مالیات و برحق به دولت باشه او را ادا نمیکنم، همه توقعات دارم. یکی ایست، یکی دیگه بعضی منابع دیگه هستن که اونا مربوط به فعالیت دولت میشه، مثلا چقدر محصولات میگیره دولت، چقدر بعض عواید دیگه دارد. اما یک دولت بدون اخذ مالیات یک دولت ناکام میباشه و نمیتونه که پروژه های خود تمیل بکنه.
استاد، از اقتصاد یه نقطه بسیار زیاد مهم بخیلم که هست، او عرضه و تقاضا هست. مثلا امی عرضه و تقاضا بخیلم دمی هر چوکات برابر می آید، یعنی مطابق ضرورت باید یک چیز ایجاد شونه، مثلا چی در بازار چی در جاهای دیگه. از او خاطر یکی از رکنای اساسی سیاست های اقتصادی امی عرضه و تقاضا باشه که به اساس امی احصایه ها ضرورت مردم تثبیت شوه و با نظر به ضرورت مردم تولید شوه یا واردات شوه. نه، اینه چه قسمی میتونین تشریح کنین؟
خب من پیشتر گفتم، یعنی یک اشاره کردم که هر دولت مکلفیت داره و سکتور خصوصی در جایی که فعال است مکلفیت داره که تقاضای مردم را چی در مارکت داخلی و چی در مارکت های خارجی مطالعه کنه و تثبیت کنه و به اساس از او عرضه صورت بگیره تا مؤثر و موافق شده با وضع اقتصادی جامعه و مفیدیت بیاره. اگر از این تخطی صورت میگیره در خط نظم اقتصادی از بین میره و این خودش یک خطر بزرگ ایجاد میکنه. فلیازا مطالعه عرضه و تقاضا هم در بازار داخلی و هم در بازار خارجی بسیار مهم است که باید ثابت باشه و تثبیت شده و معلوم شده. باز دیگه موضوع عرضه و تقاضا از نظر تئوری باز مسئله به ارتجاعیت تقاضا و عرضه می آید. او دیگه باز یک مبحث بسیار پیچیده اقتصادی است که اینجا از او صرف نظر می کنیم.
استاد محترم، یکی هم کشور مثلا ایران در این وقتا تا ترکیه و بسیاری از ممالک یک درد بسیار بزرگ دارن، او همی انفلاسیون از غیر ارزش پولشان پایین رفته میره. در افغانستان این موضوع گفتن و قدر نمایان نیست. خب ما پشت مسائل سیاسیش نمیگردیم، همی خود انفلاسیون و تأثیر از این در اقتصاد اگر تشریح کنین.
خب انفلاسیون وقتی به وجود میاد که ارزش پول بسیار زیاد شده و دولت پولی ها رو چاپ بکنه و برای تمویل خود از این سیاست استفاده میکنه و این ارزش پول زیاد میشه، ارزش پول پایین آمده میره و این قیمت ها بلند میره و این یک مریضی کلان اقتصادی است که ایره سیاست کسر بودجه میگن. سیاست کسر بودجه که در این صورت گویا ارزش پول زیاد میشه و انفلاسیون میره. در حالی که دیفلاسیون برعکسش است، او ارزش پول کم میشه، قیمت ها تغییر میکنه و هر دوی از این مضر است و این وظیفه بانک مرکزی است، چون سیاست پولی را بانک مرکزی اداره میکنه که او همی توازن بین عرضه و تقاضای پول در جامعه ای حفظ کنه، مطالعه کنه و نگاه داره تا از هر نوع صعود و یا نزول قیم در بازارها و در مقابل در برابر کسانی که یعنی جامعه از این جلوگیری صورت بگیره و تعادل قیمت ها و تعادل بازار به وجود بیاید. این یکی از فعالیت های بسیار عمده و اساسی بانک های مرکزی و وزارت های مالی است که باید از با همکاری یکدیگر این کار بکنن، البته با همکاری وزارت اقتصاد هم که معلومات اساسی رو برشان وزارت های اقتصاد میده.
خب امینجه استاد محترم، کدام وزارت ها در یک کشور بسیار زیاد مهم است و هم این هماهنگی بین از این وزارت ها چقدر اهمیت دارن؟ امیرم اگر تشریح کنین در یک کشور کدام وزارت ها باید اکتیف کار کنن؟
تمام وزارت ها با هم ارتباطات باید داشته باشن و یکی متمم دیگه استن. از این خاطر یک کابینه به وجود می آید. یک دولت از رشته های مختلف وزارت ها داره و این وزارت ها با همدیگر همکاری نزدیک دارد. در مسائل اقتصادی نظر به ساختمان دولت هایشان، وزارت های اقتصاد، مالیه، بانک مرکزی، زراعت، انرژی و برق، اینا بسیار با هم نزدیک هستن و فعالیت دارن. به همین ترتیب اینا احتیاج به خدمات سایر وزارتخانه ها دارن. از این خاطر یک کابینه به وجود میاد، یک کابینه یا یک حکومت یک حلقه به همبسته فعالیت های اجتماعی، سیاسی، صحی و همه رشته ها می باشه تا یکی متمم دیگه باشن و بتانن که به همکاری هم دیگر احتیاجات عمومی جامعه را رفع کنن و رفاهیت در کشور به وجود بیارن.
بله، مسئله بانک مرکزی بسیار زیاد اهمیت دارد در بسیاری از کشورها. مثلا در امریکا رئیس بانک مرکزی گفت رئیس جمهور بسیاری وقتا نمی کنه. از او خاطر اهمیت مستقل بودن یک بانک مرکزی را اگر تشریح کنین.
خب بانک مرکزی بانک هاست و او تنظیم می کنه تمام امور پول داخلی، مسائل مربوط به پول و استفاده از پول در داخل و همچنان مسائل اسعاری و استفاده از پولهای خارجی و حساب اسعار و مربوط به تجارت بین‌المللی میشه. این کلی از این وظایف بانک مرکزی است. از سیاست پولی کار میگیره، سیاست پولی انواع و اقسام داره که باز به جزئیات از این داخل نمیشم. همه اینا وظیفه بانک مرکزی است و بانک مرکزی فعالیتش بسیار مهم است و کمتر از یک وزارت مستقل است، بلکه تمام نبض و توازن جامعه را در مسائل اقتصادی و در مسائل تجارت و غیره بانک مرکزی و استقرار پولی و مسئله ثبات قیم، ثابت بودن قیم و همه از اینا توسط فعالیت های بانک مرکزی و سیاست بانک مرکزی اداره میشه.
استاد دیگه چیز گفتنی دارین که من سوال نکرده باشم؟
فکر میکنم که نکات بسیار اساسی رو گفتیم. اگر باز مطالعه بنده باشه که ضرورت باشه میتونیم در آینده باز هم در بعضی مسائل صحبت کنیم.
استاد محترم دکتر میر محمد امین فرهنگ، بسیار زیاد تشکر از معلوماتتان.
از شما هم تشکر میکنم. با تجدید سلام و احترامات به همه.
Oh, شما نمیدونم.